فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
تحولی جدید در ترکیب مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌ها. دو مقام ارشد اتمی ایران و آمریکا نیز به مذاکرات ژنو پیوستند. نخستین سفر وزیر جدید دفاع آمریکا به افغانستان. ارزیابی شرایط امنیتی در دستور کار است. فرار رئیس جمهوری یمن از پایتخت پس از رهایی از حصر خانگی. عبدالربو منصور هادی راهی زادگاهش در عدن شد. شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. مقام های ارشد اتمی ایران و آمریکا امروز به مذاکرات هفت کشوری ژنو ملحق شدند که میتواند به حل و فصل اختلافات فنی برای رسیدن به توافقی کمک کند که طرفین از دیروز شروع کردند. ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مذاکرات امروز شرکت داشتند. عباس رخشی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران نیز میگوید پس از یک سال مذاکره در همه ابعاد و موضوعات در شرایطی هستیم که باید وارد جزئیات شویم. در این قسمت گفتگو میکنیم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به ژنو. نیلوفر، از مذاکرات وزیر انرژی آمریکا و همتای ایرانیش برای ما بگو.
بله، در واقع دومین روز از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در حال در هوای برفی ژنو آغاز شده که حضور وزیر انرژی آمریکا در ژنو که به گفته سخنگوی وزارتخانه وزارت انرژی آمریکا به درخواست آقای کری که به مذاکرات پیوسته، حکایت از ورود مذاکرات به یه مرحله حساس و سرنوشت ساز رو داره. وزارت انرژی آمریکا گفته که آقای مونیز به درخواست آقای کری و برای ادامه جزئیات فنی مذاکرات به تیم آمریکا در ژنو پیوسته و قبل از این هم این وزارتخانه در جریان مذاکرات از نزدیک بوده. آقای مونیز خودش فیزیکدان هسته‌ای و ناظران اینجا حضور او رو مثبت ارزیابی میکنن، برای اینکه فکر میکنن مذاکرات به یه حدی از جزئیات رسیده که حالا حضور آقای مونیز و همینطور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این مذاکرات لازم بوده. میشه حد زد که این دو در مورد جزئیات برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران، از جمله تعداد سانتریفیوژها، میزان ذخایر مواد غنی شده، یا همینطور در مورد ساختار راکتور عراق و یا بحث تحقیق و توسعه که ایران به شدت روش تاکید داره و براش مهمه، صحبت میکنند. متاسفانه خبرنگاران به محل مذاکرات اجازه ندارن وارد بشن. قرار بوده مذاکرات این دو از حدوداً یک ساعت پیش آغاز بشه، ولی اینکه تموم شده یا نه هنوز خبری در موردش منتشر نشده.
نیلوفر، گفته میشه که حسین فریدون دستیار ارشد و برادر رئیس جمهوری ایران هم آقای محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی رو در این سفر همراهی میکنن، آیا درسته؟
بله، دقیقاً امروز صبح وقتی که آقای ظریف به محل مذاکرات وارد شد، آقای صالحی و آقای فریدون ایشون رو همراهی می‌کردن. آقای حسینی مدیر کل بخش رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران گفته که علت حضور آقای فریدون در ژنو انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم در طول مذاکرات فعلیه.
و چه برنامه‌هایی در دستور مذاکرات قرار داره تا آخر وقت امروز و احتمالاً فردا و پس فردا؟
احتمالاً مذاکرات فنی و کارشناسی تیم ایران و امریکا با حضور خانم اشمیت در سطح سیاسی و در سطح فنی امروز ادامه پیدا می‌کنه، ولی فردا با حضور آقای کری دیدار دو جانبه خواهند داشت آقای کری و آقای ظریف. و همینطور تیم مذاکره کننده آمریکا از فردا با حضور دو وزیر کابینه، یعنی آقای کری و آقای مونیز و عالی رتبه ترین اعضای وزارت خارجه این کشور، گفتگوها رو ادامه میدن. و همینطور قرار در کنار این گفتگوها گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک در سطح معاونان وزرای خارجه همینجا در ژنو برگزار بشه. بنابراین دو روز به شدت سخت و فشرده مذاکرات رو اینجا در ژنو شاهد خواهیم بود.
ممنون از تو نیلوفر پور ابراهیم، منتظر گزارش‌های بعدی تو از ژنو و از مذاکرات اصلی هستیم. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید مقام‌های کاخ سفید راه‌های مقابله با برنامه سخنرانی انتقادی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا علیه روند و محتوای مذاکرات جاری اتمی جهانی با ایران را بررسی می‌کنند. به گزارش این خبرگزاری، مصاحبه احتمالی پرزیدنت اوباما با خبرنگاری سرشناس که نخستین بار اختلاف بین دو رهبر را مطرح ساخت از جمله این راه است. همچنین انتظار می‌رود مقام‌های امنیت ملی آمریکا ضمن مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی آمریکا موضع واشنگتن را در قبال گفتگوهای اتمی بیان کنند. اسوشیتد پرس می‌گوید کاخ سفید احتمالاً امسال مقام عالی رتبه‌ای را به نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک نمی‌فرستد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز که قبلاً در این نشست سخنرانی کرده بودند در جریان برگزاری نشست آیپک در خارج از کشور خواهند بود. اسوشیتد پرس میگوید به نظر میرسد برنامه سفرهای خارجی این دو طوری تنظیم شده است که طول برگزاری کنفرانس آیپک در دسترس نباشند. و در خبری مربوط به ایران، با حکم یک قاضی در آمریکا خانواده و بازماندگان سربازان آمریکایی انفجار بیروت در سال 1983 از دریافت مبلغ 1,600,000,000 دارایی بانک مرکزی ایران باز ماندند. قاضی کاترین فارس در نیویورک تصمیم گیری در این مورد را خارج از حوزه قضایی خود دانست و گفت دادگاه او صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. بخشی از دارایی بانک مرکزی ایران توسط دویچ بورس ای جی در لوکسامبورگ نگهداری می شود و کلیر استریم بانک وابسته به دویچ بورس خواهان عدم استماع به این پرونده در دادگاه های آمریکا شده و استدلال کرده بود که دادگاه های آمریکا صلاحیت رسیدگی به پرونده دارایی های ایران در کشور اروپایی لوکسامبورگ را ندارند. و در خبری مربوط به ایران، مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران میگوید پس از توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و شش قدرت جهانی، ایران توانسته است 3 قرارداد با بوئینگ به امضا برساند. فرهاد پرورش به خبرگزاری ایرنا گفته است این قراردادها شامل یک قرارداد جدید و 2 تمدید قرارداد هستند و تا اواسط تیر ماه 1394 اعتبار دارند. به گفته مدیر عامل هما، این شرکت با استفاده از این فرصت تاکنون 7 دستگاه موتور هواپیماهای خود را پس از تعمیر دریافت کرده و شرکت بوئینگ با مجوز خزانه‌داری آمریکا تعدادی نقشه پروازی را که ایران ایر قبلا از منابع دیگری تهیه می‌کرد را نیز به این شرکت تحویل داده است. آقای پرورش در این حال گفته است تعدادی از موتورهای هواپیماهای این شرکت نیز اکنون در یکی از کشورهای خارجی توسط شرکت بوئینگ در حال تعمیر است. شرکت بوئینگ بزرگترین شرکت هواپیماسازی جهان به شمار می رود. و در خبری مربوط به افغانستان، اشتون کارتر 4 روز پس از ادای سوگند و تصدی مقام وزیر دفاع آمریکا روز شنبه وارد افغانستان شد. آقای کارتر هدف از سفر خود به افغانستان را که اولین سفر خارجی او در مقام وزارت دفاع است، گفتگو با مقام‌های ارشد آمریکایی و افغان برای ارزیابی از شرایط امنیتی آن کشور خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارش یگانه گرسپاران.
اشتون کارتر وزیر دفاع جدید آمریکا در هواپیمای نظامی در راه افغانستان به خبرنگاران گفت برای یافتن پاسخ به چند سوال راهی کابل است. به گفته آقای اشتون، ارزیابی از شرایط نیروهای امنیتی، ارزیابی از شرایط جنگی و یافتن بهترین راه برای پیشرفت شرایط امنیتی در افغانستان مهمترین مسائلی هستند که وی تصمیم گرفت برای پاسخ به آنها اولین سفر خارجی خود را به آن کشور اختصاص دهد. آقای کارتر در کنفرانس خبری مشترک با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفت اولویت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اطمینان از پیشرفت استراتژی امنیتی اشرف غنی است.
اولویت ما در افغانستان اطمینان از پیشرفت روند فعلی است. از این رو پرزیدنت اوباما برای اطمینان از پیشبرد استراتژی امنیتی آقای غنی چند گزینه را مد نظر دارد، از جمله احتمال تغییر در زمانبندی کاهش نیروهای آمریکایی.
طرح پرزیدنت اوباما کاهش نیروهای امنیتی از 10,000 نفر در سطح کنونی به 5,000 نفر تا پایان سال 2015 میلادی و خروج کامل از افغانستان تا پایان سال 2016 است. راهبرد کاهش و خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان با انتقاد شدید جمهوری خواهان روبرو شده است که استدلال می‌کنند در صورت خروج کامل پیشرفت‌های به دست آمده در جنگ با طالبان از دست خواهد رفت، همان گونه که خروج از عراق به از سرگیری خشونت‌های فرقه‌ای در آن کشور منجر شده است. پرزیدنت اوباما همچنان که اشتون کارتر روز شنبه در کابل گفت اکنون سرگرم ارزیابی از راهبرد پیشرفت‌های اشرف غنی در تغییر زمانبندی خروج نیروهاست. آقای کارتر همچنین گفت پیرامون تلاش‌های صلح که گفتگو با پیکارجویان طالبان را در بر می‌گیرد با آقای غنی بحث و تبادل نظر خواهد کرد. در همین حال اشتن کارتر در اولین اظهار نظر رسمی در خصوص افشای طرح تهاجم ارتش عراق برای بازپسگیری موصل از داعش در تابستان گفت آنچه برای او مهم است پیروزی علیه داعش است و نه تعیین زمانمدی برای آن.
من همیشه برای شنیدن پیشنهادهای فرماندهان نظامی آمادم و در این مورد آنچه برای مهم است پیروزی در بازپسگیری موصل است و آنچه به آن متعهدیم تلاش برای این پیروزی است و نه تعیین زمانبندی به خصوص.
بسیاری از افغان‌ها نگرانند که خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان نتایج وخیمی در بر داشته باشد. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا.
و در خبری مربوط به افغانستان، احتمال می‌رود کارکنان یکی از شعبه‌های بانک مرکزی افغانستان در ولایت قندهار با اختلاس 81 میلیون افغانی معادل نزدیک به 1,500,000 دلار بانک را ترک کرده باشند. به گفته مقام های افغانستان، دوربین های امنیتی نشان می دهند که خزانه بانک خالی شده است. اما بازرسان منتظرند با ورود به درون خزانه موضوع اختلاس و مبلغ روبوده شده را تایید و اعلام کنند. وجود مقررات ضعیف به نظام بانکی افغانستان آسیب می رساند. سال گذشته یک مؤسسه بین المللی ناظر بر امور مالی تهدید کرد که افغانستان را از لحاظ ضعف سیستم بانکی در فهرست سیاه منظور خواهد کرد و هشدار داد که افغانستان برای وضع قوانین محکم و اجرای صحیح آنها باید به اقدامات بیشتری دست بزند. فاضل احمد عظیمی، رئیس منطقه جنوب غربی بانک مرکزی افغانستان، بر این باور است که اختلاس از بانک قندهار به وسیله یک مقام ارشد بانک انجام گرفته است. بعد از خبری مربوط به یمن، رئیس جمهوری سابق یمن که به مدت چند هفته از سوی شیعیان حوثی در حبس خانگی بود، آزاد شد، پایتخت کشورش را ترک کرد. دستیاران عبدالربو منصور هادی روز شنبه به رسانه‌ها گفتند که آقای هادی به زادگاه خود شهر عدن در جنوب یمن رفته و در آنجا ساکن شده است. رئیس جمهوری سابق یمن و هیئت وزیران او ماه گذشته از سوی شورشیان حوثی بازداشت شدند، اما اقدام شورشیان تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم را در پی داشت. و هزاران نفر روز جمعه در شهر بنغازی در لیبی دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان بمب‌گذاری انتحاری در شهر قبه در شرق آن کشور را که گروه خودخوانده دولت اسلامی مسئولیت آن را به عهده گرفته محکوم کردند. مهران پایور گزارش می‌دهد.
تظاهرات روز جمعه در بنغازی ناشی از بمب‌گذاری انتحاری در شهر قبه بود که در آن دست کم 40 نفر کشته شدند. گروه خودخوانده دولت اسلامی مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده گرفته و گفته است این حمله در انتقام از حمله هوایی مصر علیه این گروه انجام شده است. تظاهرکنندگان خشمگین خواستار حمایت اتحادیه عرب و جامعه بین المللی از ارتش لیبی شدند تا آن کشور بتواند با پیکارجویان گروه دولت اسلامی مبارزه کند.
ما این عمل جنایتکارانه را محکوم می‌کنیم و به جامعه بین‌المللی هشدار می‌دهیم که گروه دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تروریستی به خطر جدی تبدیل شدند.
تظاهرکنندگان در حمایت از دولت لیبی با در دست داشتن پلاکاردهای خواستار لغو تحریم اسلحه بر ارتش لیبی شدند.
ما به ساکنان شهر قبه تسلیت میگوییم و در غم آنان شریکی. ما همچنین به حمایت خود از مجلس نمایندگان تاکید میگذاریم. آنها در این روزهای سخت کار میکنند و ما امیدواریم آنها بهتر و بهتر شوند.
این بمب‌گذاری نگرانی از گسترش و نفوذ گروه دولت اسلامی از سوریه و عراق به سایر کشورها از جمله در شمال آفریقا را افزون کرده است.
از آنجا که این حملات برنامه ریزی شده بود، ما علیه این حمله زبونانه واکنش نشان می دهیم. ما به آنها حمله می کنیم و آنها ترسیده و فرار خواهند کرد و به غارهایشان در افغانستان برخواهند گشت.
پیکارجویان دولت اسلامی تا کنون دست کم 2 شهر لیبی را در کنار دریای مدیترانه به تصرف درآوردند. مهران پایور، صدای آمریکا.
در دومین روز مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌ها در ژنو، 2 مقام ارشد اتمی ایران و آمریکا نیز به گفتگوها پیوستند. اشتون کارتر وزیر جدید دفاع آمریکا امروز شنبه در اولین سفر خارجی خود در این مقام برای ارزیابی شرایط امنیتی افغانستان وارد کابل شد. وزیران دارایی حوزه یورو در بروکسل با درخواست یونان بر سر تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های آن کشور به مدت 4 ماه موافقت کردند. این توافق فعلا مانع از خروج یونان از حوزه یورو خواهد شد. و در همین برنامه شعله‌های سرکش آتش در 50مین طبقه برج مشعل، یکی از بلندترین برج‌های مسکونی جهان در دبی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه با هدف مذاکره با همتای بریتانیایی خود درباره احتمال اعمال مجازات‌های جدید علیه روسیه در صورت ادامه خشونت در شرق اوکراین وارد لندن شد. به گفته یک مقام عالی رتبه آمریکایی قرار است در دیدار بین آقای کری و فیلیپ هاموند همتای بریتانیاییش درگیری‌های در عراق و سوریه، آخرین وضعیت بین اسرائیل و فلسطینیان و انتخابات آتی در نیجریه نیز به بحث گذاشته شود. کیف روز جمعه مسکو را به ارسال تعداد بیشتری تانک و اعزام نیرو به بخش شرقی اوکراین علی‌رغم اجرای آتش‌بس از یک شنبه گذشته متهم کرد. مسکو به این اتهام جدید هنوز پاسخی نداده است، اما در گذشته همواره اتهامات اعزام نیرو به اوکراین را رد کرده است. و در خبری مربوط به یونان، الکسی سیپراس نخست وزیر یونان روز شنبه گفت که در پی توافقی که با وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو صورت گرفته، تعهدات مالی ریاضتی دولت محافظه‌کار پیشین به وام دهندگان بین المللی ملغا شد. آتن موفق شد جمعه شب در مذاکرات در بروکسل بازپرداخت وام‌هایش را 4 ماه دیگر تمدید کند. یونان خواهان مهلتی 6 ماهه بود. سیپراس گفت که روز گذشته تصمیم قاطعی مبنی بر خروج از سیاست ریاضت اقتصادی و دریافت کمک مالی گرفتیم و ما در نبرد برنده شدیم و نه در جنگ. او همچنین افزوده که دشواری‌های واقعی هنوز پیش روی ماست. و بیش از 5 میلیون نفر در جریان جنگ داخلی سوریه به کشورهای همسایه پناهنده شدند. 1,500,000 نفر از این پناهندگان در ترکیه به سر میبرند و گروهی از انسان دوستان و فعالان ترکیه با تشکیل انواع کلاس ها تلاش میکنند به پناهنده های سوری کمک کنند. جزئیات بیشتر از برگردان گزارش باب اسکات خبرنگار صدای آمریکا.
مرکز ویژه پناهندگان در شهر شانلورفا در جنوب شرقی ترکیه. در این مرکز که عرفان آن دارد، برای پناهندگان کلاس های آموزش زبان ترکی برگزار می شود و فعالان ترک تلاش می کنند با آموزش خیاطی و نقاشی احساس وابستگی پناهندگان به زندگی را افزایش دهند.
وقتی این کارا را می کنند، احساس امید بیشتری بهشون دست می ده. اونا می گن می تونیم. وقتی از سوریه به ترکیه اومدن، امید نداشتن که بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. اما با کارهای ساده شروع میکنیم تا احساس تعلق به زندگی در اونها پیدا بشه.
این پناهندگان در بسیاری موارد نابودی خانه و زندگی و کشته شدن هموطنانشان را به چشم دیدند و به درجات گوناگون از ترس و دلهوره و اضطراب و تشویش رنج میبرند. کودکان آسیب پذیرترین گروه از پناهندگان را تشکیل میدهند و در این مرکز هم برای آنها برنامه‌های ویژه‌ای ترتیب داده شده است.
اول که بچه‌ها به اینجا اومدن همیشه ساکت بودن، اما بعد از 1-2 ماه تونستن برای خودشون کلاس‌های تئاتر تشکیل بدن. ما حس اعتماد به نفس و اعتماد به خود رو در اونها افزایش میدیم که به نظر من بزرگترین دستاورد ما در این مرکز است.
مرکز فرهنگی و عرفا با 34 کارمند تمام وقت و تقریباً 100 داوطلب در حدود 20,000 پناهنده سوری را تحت پوشش قرار داده است.
لبنان کشوری با اقوام و مذاهب گوناگون است و برخی از لبنانی‌ها سانسور مواردی از هنر و فرهنگ را لازمه حفظ صلح و آرامش در کشورشان می‌دانند. اما تعدادی از فعالان و هنرمندان لبنانی با تشکیل نهادی به نام مارچ علیه سانسور هنری مبارزه می‌کنند و اخیراً علیه دولت لبنان اقامه دعوا کردند. گزارشی از جان آوانز خبرنگار صدای آمریکا در بیروت.
تئاتری در مورد سانسور و سرکوب انواع آزادی بیان در لبنان که طبعاً مقام‌های دولتی ترجیح می‌دهند بخش‌هایی از آن را سانسور کنند. یکی از اعضاد نهاد مارچ هم می‌گوید سانسور در لبنان یک راز نیست، اما بختکی و مندرآوردی بودنش حد و حدود آن را نامشخص کرده است.
خیلی ها تصور می کنند که سانسور در لبنان وجود ندارد و یا قانون در این مورد درست است. ما می خواهیم نشان داده و ثابت کنیم که قوانین در مورد سانسور کاملا دل بخواهانه اجرا می شود.
مقام های دولتی لبنان شفاهن گفتند این تئاتر می تواند اجرا شود، اما بخش های از متن نمایشنامه باید تغییر کند. و فعالان لبنانی میگویند دولت باید با ارسال حکم کتبی موارد را توضیح دهد تا بتوان در دادگاه مطرح کرد. کارگردان این نمایشنامه هم به صراحت میگوید که اگر دولتی ها بتوانند نمایشنامه‌اش را سانسور کنند، آزادی بیان برای هنرمندان و روزنامه‌نگاران و هم مردم عادی به زیر سوال می‌رود.
For artists, for journalists and for everyday people.
اما وکیل نهاد مارچ معتقد است در دستی این است که در بخشهایی از قوانین و مقررات مدون لبنان که سابقه آن به نیم قرن پیش برمیگردد، کنمکنها و باید و نبایدها به روشنی مشخص نشده است.
So the red lines of what you can say.
خط قرمز یعنی این که چه می توانید بگویید یا چه کاری می توانید انجام دهید. خیلی مبهم است و در مورد مسائل امنیتی حاشیه بزرگی برای تعبیر و تفسیر دارد.
همه لبنانی ها با اعمال سانسور هنری مخالف نیستند و میگویند ساختار و چینش اقوام و مذاهب در لبنان آنقدر ظریف است که تحمل آزادی بیان بدون قید و شرط را ندارد. یکی از همین موافقان سانسور هم میگوید ادامه بی‌ثباتی در منطقه و نگرانی های امنیتی دولت لبنان مهمترین عامل اعمال سانسور هنری در آن کشور است.
سانسور در لبنان واقعا بالا پایین داره. از یه طرف به وضعیت سیاسی و امنیتی لبنان و منطقه و از طرف دیگه به بازیگران و شخصیت‌های سیاسی در قدرت بستگی داره.
با وجودی که ماده 13 قانون اساسی لبنان آزادی بیان را تضمین کرده است، یک سال پیش بلاگری به نام جین آسی به جرم تهمت و افترا به میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان به 2 ماه زندان محکوم شد.
بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود به ارزش‌های تجارت خارجی اشاره کرد و گفت در قرن 21 پیمان‌های تجارت آزاد مؤسسات بازرگانی آمریکا را موفق‌تر و قدرت رقابتی آنها را بیشتر می‌کند. آقای اوباما گفت پیمان‌های تجارت آزاد پیشین همیشه انتظارات کارگران آمریکا را برآورده نکرده است، اما این بدان معنا نیست که آمریکا درهای خود را به روی فرصت‌های جدید ببندد و اجازه دهد که دیگران در مورد سرنوشت اقتصادی آن تصمیم بگیرند، بلکه باید از این فرصت‌ها که برای چند دهه آینده اشتغالزا خواهند بود بهره‌گیری کند. آقای اوباما در پایان سخنان خود از کنگره آمریکا خواست در زمینه تصویب لایحه ترویج تجارت اقدام کند، زیرا این مصوبه طبقه شاغل آمریکا را حفظ و حراست خواهد کرد و مؤسسات بازرگانی این کشور را در آسیا و اروپا ترویج خواهد کرد. اخیراً پدر و مادری ساکن ایالت مریلند که اجازه می‌دهند کودکانشان بدون سرپرست به پارک بروند و بازی کنند بسیار خبرساز شدند. در کشوری که والدین در خارج از خانه کودکانشان را از چشم دور نمی‌کنند، شیوه بزرگ کردن کودکان این خانواده مورد بحث اجتماعی قرار گرفته است. مصاحبه جولی تابو خبرنگار صدای آمریکا را با این پدر و مادر می‌بینیم.
رافی و دورا میتیو در پارک نزدیک منزلشان بازی میکنند و بعد 2 نفری به خانه برمیگردند. والدین این دو کودک 10 و 6 ساله از آزاد گذاشتن آنها دفاع میکنند.
آزاد گذاشتن کودکان برای اینه که بچه‌ها نیاز به آزادی برای کاوش و یادگیری دارن. اونها احتیاج دارن که تنها باشن بدون والدینشون. یاد میگیرن که دل به دریا بزنن، مستقل باشن، مشکلاتشون رو خودشون حل کنن.
ولی اخیراً پلیس این دو کودک را که به تنهایی در پیاده‌روی یک خیابان شلوغ راه می‌رفتند، متوقف کرد و آنها را با خودروی پلیس به منزلشان برد. آنچه بعد روی داد موجب تعجب پدر این دو کودک شد.
وقتی پلیس اونا رو به خونه آورد فکر کردم بچه‌ها رو آزاد می‌کنن. این خونه منه و اینا بچه‌های منن، ولی پلیس از من کارت شناسایی خواست.
در ایالت مریلند کودک زیر 8 سال باید تحت سرپرستی شخصی بزرگتر از 13 سال باشد. در نتیجه چند ساعت بعد ماموران اداره خدمات محافظت از کودکان در منزل آنان را زدند و پرونده‌ای را در این زمینه باز کردند، مسئله‌ای که موجب نگرانی پدر و مادر کودکان شد. کل این رویداد پدر و مادر را خشمگین و کودکان را هراسان کرده است.
اولش ناراحت شدم چون میدونستم اونا اجازه ندارن این کارو بکنم و ما اجازه داریم در پیاده رو راه بریم، ولی بعد ترسیدم چون فکر کردم اونا پدرم رو بازداشت میکنن.
بچه های نسل های پیشین با این آزادی بزرگ میشدند.
Up until this generation, it was perfectly normal.
تا قبل از این نسل عادی بود که بچه‌ها به تنهایی به پارک برن و برای پدر مادرشون کاری انجام بدن و از مدرسه به خونه برگردن. تازگی‌ها این کار غیر عادی شده.
بسیاری از پدر و مادرها میگویند امروزه تنها گذاشتن کودکان امن نیست. هالی شفرین استاد روانشناسی دانشگاه مری واشنگتن در ایالت ویرجینیا معتقد به تعادل است.
Parenting in that manner, really hovering and solving.
کنترل کودکان و حل مشکلات اونها این پیامو به کودک میده که نمیتونه مشکل خودشو حل کنه و پدر و مادر باید این کارو براش بکنن. مشکل دیگه اینه که اونها جلوی توانایی بچه به حل مشکلاتشو میگیرن، چون این شانسو به کودک نمیدن.
خانم و آقای میتیو تا کنون متهم به کوتاهی در بزرگ کردن کودکانشان نشده اند، ولی رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. در همین حال بچه‌ها هنوز به تنهایی به پارک می روند و بازی می کنند.
من روزیتا ایراندوز هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا.
در هندوستان مقام‌های بهداشتی ایالت گجرات می‌گویند تعداد قربانیان آنفولانزای خوکی رو به افزایش است. روز گذشته دو نفر جان خود را در جاموا و کشمیر از دست دادند و بدین ترتیب رقم قربانیان اپیدمی اخیر که از 10 هفته پیش آغاز شده به 703 نفر رسید و تعداد مبتلایان به بیماری از مرز 11000 نفر گذشته است. گزارشی از شیده رضایی.
مقام‌های بهداشتی هندوستان می‌گویند اپیدمی جدید آنفولانزای خوکی یا H1N1 بدترین همه‌گیری این بیماری از سال 2009 به این سوست. اپیدمی تقریباً همزمان با شروع سال نو میلادی در شمال غرب آن کشور آغاز و رقم مبتلایان آن تنها در 10 روز گذشته دو برابر شده است. تا به حال ایالت‌های راجستان، گجرات و مهاراشترا بیشترین تلفات را داشتند. مسئولان وزارت بهداشت هند میگویند سالمندان، زنان باردار و کودکان قربانیان اصلی اپیدمی اخیر آنفولانزای H1N1 هستند. در هفته گذشته در جاموا و کشمیر 2 نفر جان خود را از دست دادند و مقام‌های بیمارستان مرکزی دودا دیروز از وجود ویروس در خون یک دختر 13 ساله خبر دادند.
او تب داشت و سردرد و گلو درد و سرفه و حالت تهوع هم داشت. برای همین ما هم او رو در بخش ایزوله بستری کردیم و پس از آنکه جواب آزمایش و ابتلا به آنفولانزای خوکی رو تایید کرد، گروه ویژه واکنش سریع مسئولیت او رو بر عهده گرفت.
بسیاری از منتقدان میگویند کمبود دارو و تسهیلات بهداشتی موجب گسترش اپیدمی و شعله ور شدن سریع آن شده است. این در حالی است که جی‌پی نادا وزیر بهداشت هند از توزیع گسترده و سریع 10000 ماسک و 60000 دوز داروی ضد ویروسی اوسلتامیویر خبر داده است. دولت هند ضمن رد انتقادها میگوید مردم به دلیل نداشتن آگاهی کافی درباره بیماری دیر به بیمارستان مراجعه میکنند.
ما منابع جامعه را بسیج کردیم و داروی کافی و دستگاه‌های تنفس مصنوعی و امکانات آزمایشگاهی را در اختیار مراکز بهداشتی قرار دادیم. اگر مردم به موقع بیان، ما میتونیم با درمان سریع و مناسب جانشان را حفظ کنیم.
آنفولانزای خوکی نخستین بار در سال 2009 در مکزیک دیده شد و به 74 کشور از جمله هندوستان گسترش یافت. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا می‌گوید اپیدمی سال 2009 284 هزار کشته بر جای گذاشت که 2700 نفر آنها در هند بودند. شیده رضایی، صدای آمریکا.
در آتش‌سوزی مهیبی که در منطقه صنعتی ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی رخ داد 10 نفر کشته و 8 نفر نیز زخمی شدند. پلیس ابوظبی می‌گوید آتش‌سوزی بامداد جمعه در منطقه المصفا در حومه شهر که پر از کارگاه، کارخانه و انبار است رخ داد و شعله‌های آتش ابتدا در یک تعمیرگاه اتومبیل در طبقه اول یک مجتمع تجاری آغاز و به سرعت به طبقه دوم که کارگران در آن استراحت می‌کردند سرایت کرد و ماموران آتش نشانی تنها پس از تخلیه کامل مجتمع ساختمانی توانستند آتش را خاموش کنند. بخش بزرگی از کارهای سخت در امارات را کارگران مهاجر انجام می‌دهند. و یکی از بلندترین بناهای مسکونی جهان در دبی، بزرگترین شهر امارات متحده عربی، دچار حریق شد. آتش در ساعت 2 بامداد شنبه به وقت محلی ابتدا در طبقه 86 برج مشعل رخ داد و باد شدید به گسترش آتش کمک کرد. مقام‌های دفاع غیر نظامی گفتند گزارشی از تلفات یا صدمه جانی دریافت نکردند و هنوز علت آتش سوزی روشن نشده است. پلیس ساکنان دست کم یکی از طبقات را مجبور به تخلیه کرد. برج مشعل به عنوان یکی از بلندترین ساختمان‌های مسکونی جهان در سال 2011 گشایش یافت. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زندگی صدای آمریکا می‌رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.ir.voanews.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.
این صدای آمریکاست.